What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 96مین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، هفت پیکر. قسمت 35. در قسمت قبل گنبد سبز به پایان رسید و اگر یادتون باشه در انتهای اون قسمت گفتم که نظامی در اول کتاب در بخش معراج پیامبر توضیح میده که پیامبر در حین معراج تو مسیر که داره برای ملاقات خدا میره از کنار هر کدوم از ستاره و سیارات که میگذره بهشون یک رنگی میده. مثلا تاج زرین بر سر خورشید میذاره و خورشید زرد میشه. در مورد این گنبد جدید هم نظامی میگه پیامبر سبز پوشید چون خلیفه شام، سرخ پوشی گذاشت بر بهرام. بهرام اینجا منظور کدوم بهرامه؟ بله، سیاره بهرام یا همون سیاره مریخ. اتمسفر مریخ سرخ رنگه و از زمین در آسمان شب هم این سرخی دیده میشه. این سیاره خدای جنگ و جنگاوری و خونریزیه. شاید بشه گفت داستان این گنبد که به داستان بانوی حصاری یا شاه دخت سرخ پوش معروفه نسبت به باقی داستانها بیشتر مورد توجه نگارگران قرار گرفته. پس بریم سراغ گنبد سرخ. و این یعنی حالا روز سه‌شنبه است و بهرام گور به ناف هفته، بهترین روز هفته رسیده. این روز اصلاً به نام بهرامه، روز بهرام شید. الان چه ماهیه؟ ماه دی که روزهاش مثل شبهای ماه تیر کوتاهه. پس برای این که بشه بیشترین استفاده رو از این روز کرد، بهرام صبح زود پا میشه، دوش میگیره و بعد از حمام غلامان به تنش روغنهای معطر میزنن، موها و ریشش رو مرتب و شاهانه لباسی به تنش میکنن. بهرام سر تا پا سرخ پوش، تیریپ قرمز میزنه از شنل تا جوراب تا انگشتری و بعد سوار بر اسب زرین میره به سوی گنبد سرخ تا روز رو در کنار شاه دخت سقلابی با پوست سفید و لپای گلی و موهای قرمز و اخلاقی مثل آب روان شب بکنه. سقلاب هم که بهتون گفته بودم همون مردمان چکسلواکی و یوگسلاویان. روزی از روزهای دیماهی چون شب تیرمه به کوتاهی، از دگر روز هفته آن به بود، ناف هفته مگر سه‌شنبه بود، روز بهرام و رنگ بهرامی، شاه با هر دو کرده هم نامی، سرخ در سرخ زیوری برساخت، صبحگه سوی سرخ گنبد تاخت. با ورود بهرام به گنبد سرخ، بانوی سرخ روی سقلابی، آن به رنگ آتشی به لطفابی، به پرستاریش میان در بست، خوش بود ماه آفتاب پرست. بانوی گنبد از صبح تا شب مثل ماهی که دور خورشید بچرخه و قربون صدقش بره، دور بهرام میچرخه و ازش پذیرایی میکنه، تا اینکه بالاخره شب با علم سیاه از راه میرسه و حریر زرد رنگ خورشید رو میدره و همه جا تاریک میشه. شب چو منجوق برکشید بلند، تاق خورشید را درید پرند. با رسیدن شب طبق معمول هر شب، شاه از آن سرخ سیب شهدآمیز خواست افسانه نشاط انگیز. و خب معلومه که بانوی نازنین سر نتافت از رایش، دور فشاند از عقیق در پایش، و زن در کمال استادی با ناز و عطفار با دعا به جان بهرام و دورباد کورباد شروع میکنه به دلبری. کی فلک آستان درگه تو، قرص خورشید ماه خرگه تو، برتر از هر دوری که بتوان سفت، بهتر از هر سخن که بتوان گفت، کس به گردت رسید نتواند، کور باد آن که دید نتواند. و بعد افسانه آموزنده و با ارزش چون لعل از گنج دل زن بیرون آمده و بر لبان سرخ مثل لعلش جاری میشه تا به معدن لعل که خود بهرام سر تا پا سرخ پوشه تحویل داده بشه. چون دعایی چنین به پایان برد، لعل کان را به کان لعل سپرد. زن میگه در روسیه شهری بود که از زیبایی معروف بود به عروس. فرمان روای این ولایت دختری داشت که هرچه خوبان همه دارند این یک جا داشت، خوشگل و خوشیکل و خوش صدا و خوش سخن. از اون زنا که خدا در خلقتشون حسابی وقت صرف کرده بود و خودش با دست خودش سر حوصله تراشیده بودش. دختر هزار نوم خدا، انگار سیاره ونوس که خدای عشق و زیباییه و دل از هر مشتری میبره، دل از سیاره مشتری که قاضی فلکه برده باشه. برق چشمای دختر شمع رو میکشت و شیرینی لبهاش شکر رو هلاک میکرد. اصلا بار شکر حسودی میکرد به کمر باریک و لب تنگ و شکر تنگ این دختر. الله اکبر از دست نظامی. گفت که از جمله ولایت روس بود شهری به نیکوی چو عروس، پادشاهی درو امارت ساز، دختری داشت پروریده به ناز، دلفریبی به غمزه جادو بند، گلرخی قامتش چو سرو بلند، رخ به خوبی ز ماه دلکشتر، لب به شیرینی از شکر خوشتر، زهره‌ای دل ز مشتری برده، شکر و شمع پیش او مرده، تنگ شکر ز تنگی شکرش، تنگ دلتر ز حلقه کمرش. آخ نگم براتون از موهای معطر سیاه مثل شبش که جگر مشک رو خون و خار به چشم ریحان می کرد. چشمهای خمارش گل نرگس که معروف به خمارترین از سیر و خمار خودش میکرد و گل نسرین که استاد ناز کردنه خودش ناز این زن رو میخرید. مشک با زلف او جگرخاری، گل ز ریحان باغ او خاری، قدی افراخته چو سرو به باغ، روی افروخته چو شمع و چراغ، تازه رویش تازه طرز بهار، خوب رنگیش خوب طرز نگار، خواب نرگس خمار دیده او، ناز نسرین درم خریده او، خاک راهش عطر گلاب می داد و مردم خاک پشت راهش رو می پرستیدن و گل در برابرش سرخم کرده و کمر به خدمتش بسته بود. آب گل خاک رهپرستانش، گل کمربند زیر دستانش، بجز از خوبی و شکرخندی داشت پیرایه هنرمندی. و شما فکر نکن که این زن فقط ظاهر زیبا داشت، نه، شما در هر علم و فن و هنری که بگی این زن یه مقاله چاپ شده داشت. هزار نوم خدا وقت تلف نمی کرد. اگر تو قصر بود دستش به هر چی کتاب می رسید می خوند و یادش می گرفت، حتی طلسم و جادو و علوم نهان. اگرم تو ترافیک بود پادکست گوش می داد. دانش آموخته زهر نسقی، در نبشته زهر فنی ورقی، خانده نیرنگ نامه های جهان، جادویی ها و چیزهای نهان. خب شما شک نکن زنی با این همه کمالات که آتش خواندن داره و لذت یاد گرفتن رفته زیر دندونش، دیگه زیر بار شوهر کردن به این سادگی ها که نمیره. اقلن اگرم بره، خب شما نباید شک بکنی که این آدم به کسی بله میگه که همسنگ و همقد و همسواد و همکلام و هممنزلتش باشه و باش بتونه حرف بزن و تبادل اطلاعات و نظریه بکنن. نتیجه این که هرچی پدرش این و اون رو واسطه میکنه که رضایت دختر و اجازه نومش رو بگیرن که پدر بتونه شوهرش بده، دختر زیر بار نمیره که نمیره. این زن هیچ کس رو دور بر خودش در حد خودش نمیبینه. در کشیده نقاب زلف به روی، سر کشیده زبارنامه شوی، آن که در دور خیش طاق بود سوی جفتش که اتفاق بود. اینجا خوبه که یک بار دیگه نظرتون رو به نوع نگاه نظامی در مورد زن و ازدواج جلب بکنم. اول اینکه نظامی برای تعریف از یک زن هیچ وقت صرفاً به زیبایی ظاهر اکتفا نمی کنه و همیشه میگه فلان بانو هم ظاهر زیبا داشت و هم آدم باسواد و باهنری بود. نکته دوم این که برای نظامی هم مرتبه بودن زن و مرد بسیار مهمه. اگر یادتون باشه هم در داستان خسرو و شیرین از زبان شیرین میگه کند با جنس خود هر جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. و خب از اونجا که پاپاراتسیا همیشه دنبال سوژن، مسلماً از این دختر به این سادگی ها نمیگذرن. هر روز که میگذره آوازه این دختر به سرزمین های دور و دورتر میرسه و دهن به دهن بین مردم میپیچه که زنی در روسیه است که چنان زیباست انگار ماه و خورشید مادر و پدرشن و چنان دانا و باسواد و هنرمنده که انگار دایش زهره باشه که چنگ نواز و خدای طرب و دلبریه و بهش از همون شیری داده باشه که عطارد که دبیر فلک و خدای فضل و علمه خورده باشه. چون شد آوازه در جهان مشهور کامده است از بهشت رزوان هور، ماه و خورشید بچه ای زاده است، زهره شیره عطاردش داده است، رغبت هر کسی بدو شد گرم، آمد از هر سوی شفاعت نرم. و خب با پخش اخبار سیل جوانان خواستگار با اعتماد به نفس بالا، یکی با زر و یکی به زور باباش، از هر گوشه دنیا جاری میشه به سمت قصر پدری دختر. این به زور آن به زر همی کوشید، وو زر خود به زور می پوشید. و اگرچه هیچ کس زورش به این طلای ناب نمی رسه، اما کم کم هجوم بیوقفه عشاق سینه چاک با انواع شامورتی بازی زندگی رو برای دختر و پدرش و اهالی شهر سخت می کنه. تفلک پدر از جستجوی نام وران، کان سنم را رضا ندید دران، گشت عاجز که چاره چون سازد، نرد با صد حریف چون بازد. و این مشکل چطور حل میشه؟ شک نکنین با نقشه‌ای که خود دختر میکشه. چه نقشه‌ای؟ دختر خوب روی خلوت ساز، دست خواهندگان چو دید دراز، جست کوهی در آن دیار بلند، دور چون دور آسمان زگزند. دختر با اینکه دلش نمیخواد از پدر دور بشه، اما از پدرش عذرخواهی و درخواست میکنه تا دستور بده در بالای کوهی بلند قلعه‌ای محکم براش بسازن و دور تا دورش رو چنان حصار بلندی بکشن که قلعه از بیرون دیده نشه. بعد هم برای اینکه از شر پاپاراتسیا و عشاق خلاص بشه و دستشون بهش نرسه، بره اونجا و درها رو ببنده و در آرامش مطالعه و زندگی کنه. داد کردن برو حساری چوست، گفتی از مغز کوه کوهی رست. پوزش انگیخت و از پدر درخواست، تا کند برگ راه رفتن راست. و خب پدر مهربان از آن دوری، گرچه رنجید داد دستوری، تا چو شهدش ز خانه گردد دور، در نیاید زبام و در زنبور. پدر متاسفانه برای اینکه بتونه از گنجش محافظت کنه، راه بهتری جز همین کار به ذهنش نمیرسه. نیز چون در حصار باشد گنج، پاسبان را ز دزد ناید رنج. بعد از موافقت پدر، وان عروس حصاری از سر ناز، کرد کار حصار خیش بساز. چون بدان محکمی حصاری بست، رفت و چون گنج در حصار نشست. و از بعد از سکونت دختر در قلعه، گنج او چون در استواری شد، نام او بانوی حصاری شد. و اما نکته جالب در مورد این حصار اینه که هیچ کس از این دز آهنین نمیتونه رد بشه. هیچ دز بانوی قلعه چنین صعب العبور به خوابشم ندیده. عزیزان، شاید ذکر این نکته برای شما هم جالب باشه که این رویندز یا دز آهنین از نظر نظامی احتمالاً اشاره‌ای به قلعه‌ای در سفرسخی مراغه به نام رویندز داره که به گیزگلعسی یا قیزگلعسی یا همون رویندز باستانی هم معروفه. این قلعه با رویندز شاهنامه فرق داره. نکته ظریف و جالب در مورد این دزها اینه که همه جای ایران قلعه ها، پل ها و کوه های بسیاری داریم که به نام دختر یا به ترکی همون قیز یا گیز معروفن. دلیل نامگذاری این قلعه نشان از اهمیت و منزلت زن در جامعه ایران باستان داره. دست نیافتنی بودن همیشه به عنوان یکی از ویژگی‌های زیبا در دختران شناخته می‌شده. به همین خاطر از قدیم در ایران قلعه‌هایی که در بالای کوه و مکان‌های صعب العبور که فتحشون غیر ممکن یا به سختی ممکن بوده به قلعه دختر معروف می‌شدن. دزد گنج از حصار او عاجز، کاهنین قلعه بود چو رویندز. او دراندز چوبانوی سقلاب، هیچ دزبانو آن ندیده به خواب. راه بربسته راه داران را، دوخته کام کامگاران را. اما این دز چرا صعب العبور تر از بقیه است؟ دلیل صعب العبوری این حصار در دانش این بانو نهفته است. گفتم که بانوی حصاری بر دانش گسترده‌ای تسلط داره و از علوم طبیعی تا نجوم تا روانشناسی و پزشکی تا رازهای روحانی و طلسم و جادو همه رو بلده. این زن هم میدونه ستاره ها بر زندگی آدمیان چه تأثیری دارن، هم میدونه طبع آدمی زاد چیه، هم میدونه هر چیز خشک و تری به چه کاری میاد، هم میدونه آب و چطور باید گرم و آتیش و چطور سرد کرد، هم خلق و خوی آدمیان رو خوب میشناسه و میدونه چطوری میشه آدمی رو به درجه آدمیت رسوند و ازش ستاره ساخت یا بالعکس در حد و اندازه و خلق و خوی و رفتار حیوانی پایین آورد. خلاصه که در عالم علمی نیست که این دختر ازش سررشته نداشته باشه. در همه کاری آن هنر پیشه چارگر بود و چابکندیشه. انجام چرخ را مزاد شناس، تپ‌ها را به هم گرفته قیاس، بر طبایع تمام یافته دست، راز روحانی آوریده به شست. که زهر خشک و تر چه شاید کرد، چون شود آب گرم و آتش سرد. مردمان را چه می کند مردم، و انجامن را چه می دهد انجام. هرچه فرهنگ را به کار آید، وادمی زاد را بیاراید، همه آورده بود زیر نورد، آن به صورت زن و به معنی مرد. و این زن که در ظاهر زنی زیبا و در باطن حریف صد مرده، وقتی میبینه با اینکه رفته و در قلعه نشسته و اعلام کرده که نمیخواد ازدواج کنه، اما باز این موجودات دوپا دارن از در دیوار قصر بالا میان، کم کم دل از مردم میبره و هر روز که میگذره ناامیدتر میشه از نوع بشر. برای همینم دیگه تعارفو کنار میذاره و با زیرکی تمام دور تا دور حصار رو مینگذاری ببخشید تلسم گذاری میکنه. چون شکیبنده شد در آن باره دل ز مردم برید یک باره، کرد در راه آن حصار بلند از سر زیرکی تلسمی چند. دختر به جای سربازان زنده دستور میده لشکری از سربازان آهنی و سنگی بلند و درشت هیکل براش بسازن و به دست هر کدوم هم یک دهره که وسیله مثل قمه داده بشه. دختر تلسمی به این سربازان ترسناک آهنی و سنگی میخونه و میگه دور تا دور حصار قلعه قرارشون بدن و بعد از اون دیگه هر کس که چیز میکنه و میاد از کنار این سربازان رد بشه قبل از اینکه بفهمه چی شد با یک ضربه به دو نیم تقسیم شده، به جای دیدار با بانو به لقاء الله میره. پیکر هر تلسم از آهن و سنگ، هر یکی دهری گرفته به چنگ، هر که رفتی به دان گذرگه بیم، گشتی از زخم تیغ ها به دونیم. این وسط هم تنها کسی که امکان رفت و آمد به داخل قلعه داره و میتونه اخبار و آذوقه از بیرون حصار برای دختر بیاره نگهبان دزه که محرم دختره. اونم تازه دختر بهش هر بار نقشه میده که مسیر و شماره قدم ها توش مشخصه و نگهبان باید حواسش جمع باشه و در شمارش قدم هاش و جهت ها اشتباه نکنه، که وگرنه اونم اگر اشتباه بکنه سرش عین ماهی که بره پشت ابر از تنش جدا میشه. جز یکی کو رقیب آندز بود، هر که آن راه رفت عاجز بود. وان رقیبی که بود محرم کار، ره نرفتی مگر به گام شمار. گر یکی پی غلط شدی ز صدش، افتادی سرش ز کال بدش. از تلسمی به دور رسیدی تیغ، ماه عمرش نهان شدی در میغ. از اون ترسناکتر این که اگر به فرض محال مهندسی خرشانس از لشکر یعجوج و معجوج مجسمه ها رد می شد و می رسید به پای حصار، اگر یک ماه هم دور تا دور حصار می گشت باز نمی تونست در این حصار بلند آسمانی رو که دختر پنهانش کرده بود پیدا کنه. در نتیجه یا باید جرأت میکرد برگرده دوباره پایین، یا همون پشت دیوار از گشنگی و تشنگی هلاک میشد. کلن آقا شما ایندیانا جونز دیدین؟ این بانوی حصاریشونه. در آن باره کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود. گر دویدی مهندسی یک ماه، بر درش چون فلک نبردی راه. کی تا حالا در آسمون و بهشت خدا رو پیدا تونسته بکنه که بتونه در این دژ رو پیدا بکنه؟ گفتم که دختر فقط به علوم مسلط نبود که، لامصب هنرمندیم بود تمام و کمال، بهتر از نقاشان چینی که قبلا بهتون گفتم در قدیم در ظرافت و زیبایی نقاشی کسی به گرد پاشون نمی رسید. اما بانوی حصاری دست به قلم نقاشی که می برد، آبرنگ از نوک قلمش می شد مرواریدای غلطان رنگی که روی صفحه بدوه و برق بزنه. اگر با رنگ سیاه سایه میزد، سیاهی تصویر انگار که گیسوی سیاه حوری بهشتی باشه. براق بود و حرکت میکرد. آن پری پیکر حصار نشین بود نقاش کارخانه چین. چون قلم را به نقش پیوستی، آب را چون صدف گره بستی. از سواد قلم چو طره هور، سایه را نقش برزدی بر نور. بانوی حساری خوب که خیالش از دور و بر و حسار مطمئن میشه، میشینه با بر پارچه پرندی یک نقاشی تمام قد از خودش میکشه و با خطی بسیار زیبا و خوانا بر بالای نقاشی مینویسه: هر کس که خواستگار منه، من در این قلعه بلندم. حرف زدن و ادعا کردن کافیه. اگر مرد رهین مثل اون پروانه‌ای که از عشق به نور خودش رو به شعله آتیش زد، از این کوه بالا بیاین و باور کنین که رسیدن به این قله مرد میطلبه. اون هم نه هر مردی، عاشقی که هزار تا جون داشته باشه و همت و شجاعت پا به میدان گذاشتن. عزیزان، اینجا نظامی داره به داستان هفت وادی عطار اشاره میکنه. در وادی فقر، عطار یکی از داستانهایی که میگه داستان سه پروانه است که قراره برن ببینن شمع چیه و بیان برای دوستاشون تعریفش کنن. پروانه اول از دور شمع رو میبینه و تعریفی سرسری ازش میکنه. پروانه دوم تا نزدیک شمع میره اما از ترس سوختن به شعله نزدیک نمیشه و اونم میاد و یه تعریفی از شمع میکنه. اما پروانه سوم چنان محو زیبایی شعله و نور میشه که میره و عاشقانه خودش رو به آتیش میزنه و میسوزه. میگن تا نگردی بی خبر از جسم و جان، کی خبر یابی ز جانان یک زمان. دخترم ما بعد از این مقدمه میگه اگر کسی میخواد با من ازدواج کنه، باید این چهار شرط رو بپذیره. 1. نیکنام باشه. این یعنی دختر میگه هر قولتشن بدنام بیخاصیتی نمیتونه وارد این گود بشه. و ضمناً اگر یادتون باشه، هم در قسمت قبل و هم در خیلی جاهای دیگه، نظامی به تعریف نیکنامی زیاد اشاره میکنه و میگه نیکنام کسیه که کارهای نیک انجام میده و راستگو و صادق و امانت داره و مردم ازش به خوبی یاد میکنن. شرط 2، باید بتونه تمامی تلسمهای در مسیر رو با علم و دانش باطل کنه و جون سالم به در ببره و ازشون بگذره. شرط 3، در قصر رو پیدا کنه و از در وارد بشه، نه از بام حصار. یعنی کسی با بالون از هوا نیاد تو. شرط 4، بعد از انجام این کارها و ورودش به قلعه، بی معطلی از حصار باید برگرده پایین و به قصر پدرم بره و اونجا منتظر من بمونه تا برم و ازش چند تا سوال بپرسم. اگر جواب سوالهام رو هم بتونه درست بده، من باهاش ازدواج میکنم. چون در آن برج شهر بندی یافت، برج از آن ماه بهره‌مندی یافت، خامه برداشت پای تا سر خیش، بر پرندی نگاشت پیکر خیش، بر سر صورت پرند سرشت، به خطی هرچه خوب تر بنوشت، که از جهان هر که را هوای من است، با چنین قلعه‌ای که جای من است، گو چو پروانه در نظاره نور، پای در نه سخن مگوی از دور. بر چنین قلعه مرد یابد بار، نیست نامرد را در این دست کار. هر که را این نگار می باید، نه یکی جان هزار می باید. همتش سوی راه باید داشت، چار شرطش نگاه باید داشت. شرط اول در این زناشویی، نیکنامی شدست و نیکویی. دومین شرط آنکه از سر رای، گردد این راه را تلسم گشای. سومین شرط آنکه از پیوند، چون گشاید تلسم ها را بند، در این دز نشان دهد که کدام تازه در جفت من شود نزبام. چارمین شرط اگر به جای آرد، ره سوی شهر زیر پای آرد. تا من آیم به بارگاه پدر، پرسم از وی حدیث های هنر. گر جوابم دهد چنان که سزاست، خواهم او را چنان که شرط وفاست. شوی من باشد آن گرامی مرد، کانچه گفتم تمام دانت کرد. وان که زین شرط بگذرد تن او، خون بی شرط او به گردن او. هر که این شرط را نکو دارد، کیمیای سعادت او دارد. وان که پی بر سخن نداند برد، گر بزرگ است زود گردد خورد. بانوی حصاری بعد از نوشتن نقاشی رو لوله میکنه و میده دست همون محرمش و میگه برو و بر بالای دروازه شهر این اعلامیه رو نصب کن تا هر کسی که به شهر رسید قبل از ایجاد مزاحمت برای اهالی شهر رو پدرم این رو ببینه و اگر خواست یک راست بیاد پای کوه وگرنه هم بره پی کارش. چون ز ترتیب این ورق پرداخت، پیش آن کس که اهل بود انداخت. گفت برخیز و این ورق بردار، وین طبق پوش از این طبق بردار. بردر شهر شو به جای بلند، این ورق را به تاج در دربند. تاز شهری و لشگری هر کس کفتدش بر چمن عروس هوس، به چنین شرط راه برگیرد، یا شبد میر قلعه یا میرد. و خب بعد از این نفس کش طلبیدن چه اتفاقی میفته باید صبور باشین تا در قسمت بعد بهتون بگم. اما قبل از اتمام این قسمت خواستم اولا بگم شب یلداتون پیشا پیش مبارک، و دوم این که یادآوری کنم شب یلدا این بلندترین و تاریکترین شب سال از هزاران سال پیش یکی از جشنهایی بوده که در ایران باستان مرسوم بوده و ایرانیان به بهانش کنار هم جمع می شدن تا اولا برای کنار هم بودن و دوم برای برکتی که توی سفره‌هاشون بوده کم یا زیاد شکر کنن، و از همه اینا مهمترین که بزرگترا قصه بگن. یادتون نره که ما با اون چه که میسازیم ایرانی هستیم، پس باید این سنت‌های زیبا و مفیدمون رو گرامی بداریم و این رسم رو به بچه‌ها یاد بدیم و تا جایی که میتونیم با شکوه برگزارش کنیم. و باور کنین که شکوه در چشم من اقلن میزهای رنگارنگ نیست. خوراک تن مهمه، به شرط اینکه از خوراک جان غافل نشیم. مهمه که اون شب چه میکنین. خوبه که در همسایه و فامیل کنار هم باشین. هندونه و انار و آجیل و خرمالو اگر روی میز میذارین خرجشو بین خودتون قسمت کنین. فرق نمیکنه چای یا شراب بنوشین، اما حتما یک قصه ایرانی بگین. راستش جسارت اگر نباشه، میخوام از شما شنونده های پادکست که نماینده من هستین خواهش کنم که امسال عکس یا ویدیویی از سفره شب یلداتون در اینستاگرام پست کنین و پادکست چای با بنفشه رو برای قصه شب یلدا پیشنهاد بدین و هر طور که میدونین ازش تعریف و یا بیتی ازش بخونین و دیگران رو به شنیدنش دعوت کنین. اگر ما رو تک کنینم که من حتما استوری میکنم تا اینجوری این یلدا منم کنارتون باشم و با ویدیوها و عکساتون جشن بگیرم. اگر اینستاگرامم ندارین هیچ مسئله ای نیست، دستتون طلا. شب یلدا به هر کس که میبینین ما رو معرفی کنین. توی ماشین، توی مهمونی، تو مغازه، تو کافی شاپ پادکست رو پلی کنین. جای تمام کسانی که امسال در کنار ما نیستن سبز، به امید ایران آزاد و آباد. شب یلداتون پر از عشق و تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون، من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی. آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی. ادیت و میکس صدا مهلا دیانی.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.